بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع بعدی که مطرح است این است که اگر عین مهر عین باشد و منافع منفصلی برای آن ایجاد شده باشد، در این صورت بر اساس مطالبی که سابقا گذشت و گفتیم که ملکیت زوجه بر مهر ثابت است تا حین طلاق، از حین طلاق است که نصف ما فرضتم برمیگردد به زوج. در نتیجه جمیع منافعی که این عین داشته از حین عقد تا حین طلاق ملک زوجه است. این منفعت منفصل هم کلش می شود مال زوجه و زوج هیچ حقی در این منفعت پیدا نخواهد کرد. موثقه عبید بن زراره هم که سابقا دیدیم دلالت بر همین معنا دارد. درش اومده قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأة علی مئت شاتن ثم ساق الیها الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وقد ولدت الغنم قال ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف اولادها وان لم يكن الحمل عنده حالا بحث ما این زیده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء. حمل اگر در نزد زن بوده، حمل این گوسفندا کلش مال زنه، مرد از اون هیچ حقی نمیبره. بله، یه روایت دیگری داشتیم صحیحه ابی بصیر، اونم از امام صادق علیه السلام، توش اینجوری آمده بود که سألته عن رجل تزوج امرأةً الا بستان له معروف و له غلتون کسیره ثم مکس سنین لم یدخل بها ثم طلقها قال ینظر الى ما صار الیه من غلت البستان من یوم تزوجها فیعطیها نصفه و یعطیها نصف البستان. این روایت خلاف روایت سابقه، ظاهرش این است که زوج نصف ثمرات بستان رو هم میبره، علاوه بر نصف بستان نصف ثمراتش رو در این مدت هم میبره، این نماعات منفصل هم تنصیف میشود. الا ان تعفو و فتقبل من و یستلحان على شیء ترضا به من فانه اقرب للتقوى. مگر اینکه زن ببخشه یا اینکه صلح کنن بر یک مقداری که برش رضایت پیدا کنه زن. این روایت رو سابقا هم عرض کردیم و گفتیم که بر اساس همین چیزی هم که در ذیلش آمده و به خاطر تعارضی که با روایت‌های دیگر دارد، مثل همین موثقه عبید بن زراره، باید حملش کنیم بر یه محاملی، مثل این که بگیم جهت این که زوج استحقاق نصف غله بستان را دارد این است که بستان با اذن زوجه در نزد زوج باقی مانده و زوج داشته اونجا کار میکرده، بنابراین نصف قلعه‌ای که حضرت گفته زوج میبرد در واقع دستمزدشه، اجرت عملشه. یا اینکه مثلا بگیم فقط بستان مهر قرار داده شده، درخت ها جزء مهر نبودند. یا اینکه غله ای که در روایت میگه منظورش زرعه، زرعی که خود زوج آمده اونجا کاشته، چون از زرع الزارع ولو کان غاصبا. که در این صورت خب اگه اینجور باشه ممکنه کسی بگه کل غله مال زوجه، پس چرا روایت میگه تنصیف کن نصفشو بده به زوجه؟ اون وقت بچش این میشه که نصف در برابر اجرت زمین است، چون زمین مال زوجه بوده، اجرت زمینه که حضرت داره میگه بده به زوج. بله؟ چرا یه چارو؟ نه، وقتی که طلاق داد تازه نصف مال خودش میشه، در این مدت کلش مال زن بوده، بعد از طلاق نصفش میشه مال مرد. اگر کلش مال این مدت مال زن بوده. اما اگر عینی که به عنوان مهر قرار داده شده در همان حین عقد دارای منفعت منفصلی باشد، مثل این که گوسفند در حین عقد حمل داشته باشه، حالا یا اینکه پشم داشته باشه، اینا رو بعضن میگن متصل، اما میگن متصل در حکم منفصل. چرا؟ برای اینکه استقلالا قابل قیمت گذاری هستن. در همان حالی که داشته عقد میکرده و اینو مهر قرار میداده، این منفعت موجود بوده، به نحوی که این منافع هم جزء المهر محسوب شوند. مثلا بگه مهر تو این گوسفنده با لحاظ پشمش یا با لحاظ حملش، اونم جزء المهره. در این صورت هم مقتضای قاعده هم مدلول موثقه عبید بن زراره اینه که علاوه بر نصف عین، نصف اون منافع هم به زوج برگردانده می شود. در نتیجه اگر در حین طلاق آن منافع تلف شده باشند، یا اینکه نقصان یا زیاده ای در اونها ایجاد شده باشد، همون بحثایی که تا اینجا داشتیم در مورد عین، که اگر عین تلف شد یا نقصان درش ایجاد شد یا زیاده درش ایجاد شد چیکار کنیم، اون بحثا در منفعت هم خواهد آمد، چون اونم میشه جزء مهر. اما یه بحثی مطرحه، اونم این که در چه صورتی ما میگیم منافع موجود در حین عقد جزء المهره؟ آیا باید تصریح بشود به اینکه این منفعت جزء المهره، یا نه تصریح نمیخواد، مقتضای اطلاق این است که جزء المهر باشد الا اینکه برخلافش تصریح بشه؟ فخر المحققین در ایضاح فرموده که علامه قائل به قول اوله، گفته باید تصریح بشه. شیخ قائل به قول دومه، گفته این مقتضای اطلاق، مگر اینکه برخلافش تصریح بشه. اما حق در مسئله با مرحوم علامه است. وجهش هم اینه، این نما نماء منفصل، اگر مالیتش در قیاس با مالیت اصل عین متنابه باشد، زیاد باشد. عرف بدون اینکه تصریحی صورت گرفته باشد از جانب طرفین اصلا نمیگه که این نما داخل در ملک زوجه شده. میگه اگه بخوای بگی این نما داخل شده باید صراحتا بگه، وگرنه اصلا این نما ظاهرش این است که داخل در ملک زوجه نیست، اصل مال فقط داخل در ملک زوجه است. کجا میگه اینو؟ در جایی که مالیت اون نماء منفصل به قدری زیاد باشد که در برابر مالیت اصل عین قابل توجه باشد، قابل صرف نظر کردن نباشه. میگه صراحت میخواد، این معلومه جزء المهر باشه. اگر مالیت اون نما در قیاس با مالیت اصل مال قابل اغماز باشه، در این صورت عرف اونو داخل در ملک زوجه میداند به تبع ملکیت اصل مال، اما اونو جزء المهر به حساب نمیاره. بس در هر حال، یعنی مثل به عنوان اینکه حالا مهر اینه، اینم تبعشه دیگه، این جزء المهر نیست، اینم ازش گذشته، صرف نظر کرده، به تبع داره میده، نه اینکه به عنوان جزء المهر داره میده. عرف اینجوری در نظر میده. بنابراین در هر حال اون نما جزء المهر به حساب نمیاد اگر تصریح نشود. بله، اگر صراحتن گفت مهر تو این گوسفند با حساب پشمش، این گوسفند با حساب حملش، اگر این طور گفت اون وقت میشه گفت که نما هم جزء مهر بوده. اما اگر نما منفصل منافع متصل جزء مهر محسوب نشه ولی دادن اونها به زوجه زیاده بر مهر شرط شده باشد، حالا یا در ضمن عقد شرط شده یا در ضمن تعیین مهر شرط شده. یه وقت زن میگه که من زن تو میشم با فلان مهر، منوط بر این که فلان مال رو هم، حالا چه نمای این باشد چه نباشد، یه مال دیگری به من بدهی، نه با عنوان مهر، محرم اینقدر. مثلا فرض کنید مرد به زن میگه که تو قبول کن که مهرت مهر السنه باشه، بیش از مهر السنه نباشه، پیش ما بده. مثلا اگه کسی زنش بیش از مهر السنه بگیره، میگه باشه من زن تو میشم با مهر السنه، مشروط بر این که فلان خونه رو به من بده. خونه مهر دیگه نیست، اما دادنش واجب است به خاطر شرط. این شرط ضمن عقده. یعنی چی؟ یعنی اصل نکاح مشروط است. یه وقتم میاد شرط میکنه ضمن تعیین مهر، اصل نکاح و شرط مشروط نمی کنه. میگه من زن تو میشم و محرمم مهر السنه، اما مهر السنه بودن این مهر منوط بر این است و مشروط بر این است که فلان مالو من بدی. این میشه شرط در ضمن مهر، در ضمن تعیین مهر، که حالا اینو بحثشو بعدا انشالله احکامشو میرسیم، بعضی احکام دارد که مهر اگر مشروط شد چه اتفاقی میفته. خب در این صورت دادن این مال در هر دو صورت، چه شرط ضمن عقد باشد چه ضمن تعیین مهر باشد، المؤمنون عند شروطهم میگه باید به شرط عمل بشه، باید این مالو به زن بدی، اما این مال دیگه مهر نیست. حالا اگر زوج آمد زوجه را طلاق داد قبل دخول، گفتیم رجوع میکند به نصف ما فرضتم، این مال چی؟ این مالی که با شرط بر او لازم شده دادنش، این رو هم میتونه بره نصفش رو بگیره؟ نه. چرا نمیتونه؟ چون ما فرضتم نیست. این ما فرضتم به حساب نمیاد. ما فرضتم همان مهر، این جزء المهر نیست، یه امر زائده بر مهر. اما صاحب جواهر فرموده در این فرض هم این مال تنصیف می شود، یعنی حتی اگر مال با شرط داده شده باشد به زوجه، بگه مهرت اینقدر اما این مالم بهت میدم، حالا یا شرط بکند در ضمن عقد یا در ضمن مهر، فرموده هم مهر تنصیف میشه همین ماله. چرا اینجوری بیان کرده بچه شو؟ لأن دخوله ان کان بالشرط فالشروط توزع علیها القیمه و تلحظ بالمالیه، همان مبنای معروفی که میگه للشرط قسط من الثمن، در معاملات در بیع اگر شرطی صورت بگیرد میگن این شرط در برابر شرط، حالا فروشنده انجام بده، در برابر قسطی از ثمن قرار گرفته. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در مکاسب این مسئله رو مطرح کرد و فرمود نه ما قبول نداریم شرط در برابرش قسطی از ثمن قرار نمیگیرد، اما صاحب جواهر قبول داره، میفرماید شرط قسطی از ثمن در برابرش قرار میگیرد، بنابراین این هم باید جزء المهر باشد. یعنی چی؟ چون مهر در برابر چیست؟ در برابر بزعه بر اساس مبنای حضرات. اگر چیزی شرط بشود اون هم می شود در برابر چی؟ بزع، اونم در برابر بزع قرار می گیرد، یه جزئی از بزع در برابر اون شرط است. نصف ما فرستم که میگه یعنی چی؟ یعنی نصف آن چیزی که در برابر بزع قرار گرفته، شرط هم گفتیم در برابر بزع است. اما پاسخی که دارد و اشکالی که داره فرمایششون این است که اولا اصل مبنا رو ما قبول نداریم، این که شرط قسطی از ثمن در برابر آن قرار میگیرد، این حرف اصلش درست نیست. ثانیاً حتی اگر بپذیریم در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست. چرا؟ چون بارها ما عرض کردیم مهر در برابر بزع نیست، عوضیتی وجود ندارد بین مهر و بزع. مهر یه حکم شرعی است، شارع بیان کرده در مورد نکاح، عوض چیزی نیست. مرحوم فخر المحققین در خصوص استحقاق زوج برای نصف نماء در صورتی که نماء رو داخل در مهر بدانیم، جزء المهر بدانیم، اینطور فرموده: اذا استقها امتا حاملا و دخل الحمل ثم طلقها قبل الدخول. دخل الحمل یعنی دخل الحمل فی المهر منظورشه. استقها امتا حاملا و دخل الحمل فی المهر، جزء مهر باشه. ثم طلقها قبل الدخول فان کان قد طلقها و هی حامل بعد فله نصفها حاملا قطعا. اگه هنوز این عمه وضع حمل نکرده، حملش هم معلومه که از حور نیست دیگه، حملش هم از عبده که مالیت داره این حمل. اگه هنوز وضع حمل نکرده به همین شکل، این نصفش میشود مال زوج، شریک میشن داره. و ان طلقها و قد ولدت، اما اگر بعد از وضع حمل طلاق داده باشد زن را، و اما الولد فقد ذکر فیه احتمالین، دو احتمال درش هست. احدهما رجوعه به نصف العین لانه امهرها رقبتین لانه یزمن الحمل و یفرد بالملک. احتمال اول این است که همانطور که نصف عین مال، یعنی نصف عمه مال زوجه، برمیگرده به زوج، نصف این بچه‌ای هم که به دنیا آمده برمیگرده به زوج، چون دو تا رقبه رو به عنوان مهر قرار داده بوده. فرض بر این است، گفته عمه با حملش. و ضامن این حمل هم هست، مثلا ضامن حمله یعنی چی؟ یعنی اگر آمدیم و این عمه بچه رو سقط کرد، باید عوض بده، بدل تالف باید بده به زوجه. و انفرادن هم قابلیت تملک دارد این حمل. حمل ممکنه انفرادن قابلیت تملک داشته باشه. مثلا اگر کسی عمشو به نکاح عبد کس دیگری در بیاره و با او شرط بکند که اگر بچه حاصل شد، بچه مال من، یا همچین شرطی هم اصلا نکنه، این عمه حامله بشه، حمل مال کیه؟ شریکم. مولای عبد و مولای عمه شریکه. یا اگه شرط بکنه میشه مال کی؟ میشه مال این. اگه اون یکی شرط بکنه میشه مال اون. پس خود حمل استقلالا قابلیت چی داره؟ تملک داره. استقلال این حکمش میتواند مستقل از حکم مادر باشه. کما لو ازن مولا العمه فی النکاح دون مولا العبد فانه یکون الولد لمولا الاب. مثل این که مولای عمه در نکاح اجازه بده، مولای عبد اجازه نده. فرض کنید عبدی رفته بدون اجازه مولای خودش با یه عمه ای ازدواج کرده، اونم بدون اجازه مولای خودش. مولا، حالا مولاها فهمیدن، مولای عمه اجازه داد، گفت عبد نداره، من نکاح رو اجازه دادم. مولای عبد اجازه نداد. در این صورت می‌فرماید ولد میشه مال مولای عب، یعنی مولای امان عبد، عب که میگه امان عبد، ولد میشه مال او. حالا این حکمش چرا اینجوریه مال بحث عبد و عمه است، الان بحثی نداریم، یا روایته یا علی القاعده گفتن، کاری به این نداریم. اون چیزی که میخواد ازش استفاده کنه چیه؟ این است که با این که عمه مال صاحب خودشه، اما حملی که در شکم اوست مال کیه؟ مال صاحب عبده. پس حمل استقلالاً میتواند مالک داشته باشد غیر از مالک عمه، مالکی داشته باشد غیر از مالک عمه. فلهو نصف الام و نصف الولد لأنهما معن المفروض. نتیجه این میشه زوج هم نصف ام را بعد از طلاق میگیره هم نصف ولد را. چرا؟ برای اینکه فرض بر این است که هر دو مفروض بودن، یعنی ولد هم جزء مهر بوده. نه نماء هست، عرض کردم نماء را می توان استقلالا، مثلا این که مثلا فرض کنید که گوسفندی پشم داره، فرض کنید کسی آمد 100 تا گوسفند رو مهر قرار داد، اینا از این گوسفندای استرالیایی هستن که پشماشون کلی پشم پیدا میکنه و کلی قیمت داره، همشون هم کلی پشم داره روشون، اگه پشما رو بتراشه و بخواد مهر بده مثلا قیمتش میشه نصف. الان به خاطر وجود این پشماست که داره اینجوری مهر قرار میده، به زنه میگه مهر تو این 100 تا گوسفند با لحاظ پشماشون ها، با این لحاظ که این پشما هم روی بدن این گوسفندا هست، یعنی اونا رو هم دارم حساب میکنم، نماء گوسفنده اما به عنوان جزء المهر استقلالا مد نظر قرار گرفت. و ثانی هما انها انه زیادت ظهرت بالانفصال على ملکها لانه قبله لم یفرد بالتقویم. احتمال دوم میگه این مال زنه، بچه کلا مال زنه، مرد چی ازش نمیبره. چرا؟ برای اینکه یه زیاده ایست که در ملک زن ایجاد شده. کی میگیم ایجاد شده؟ وقتی به دنیا میاد. تا وقتی به دنیا نیامده ما نمیگیم این زیاده ایجاد شده. برای چی نمیگیم زیاده ایجاد، نمیگیم زیاده ایجاد شده قبل از به دنیا آمدن؟ چون قبل از اینکه به دنیا بیاد استقلالا قابلیت قیمت گذاری ندارد. فزیادتو زهرت فی ملکها فیکونو لزوجه ارشما بین کونها حاملا و مجهزن لانه قیمت الحمل. خب از اون طرف وقتی که مرد امر و داد، عمه حامل بود، الان دیگه حامل نیست، میگه بله درسته، برای اینکه این تفاوت رو حساب بکنیم عرش در نظر میگیریم، میگیم عمه حامل چند میارزید؟ عمه غیر حامل چند میارزه تفاوت قیمت؟ این مثل نقصانه، در نقصان چیکار میکردیم؟ هم کار میکردیم دیگه، عرش میدادیم، اینجا هم عرش میگیم. از لا یقوم و بنفراده و هازا هو الاسح و اندی. فخر المحققی میگه من این حرف رو قبول دارم. از بچه هیچ این نمیبره. اما این ادعایی که ایشون کرده که زیاده قبل از انفصال مستقلن قابلیت قیمت گذاری ندارد، این خروج از فرضه. چون فرض بر اینه که زیاده به عنوان جزئی از مهر در نظر گرفته شده. وقتی به عنوان جزء از مهر در نظر گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی استقلالا قابلیت لحاظ داره که جزئیت براش در نظر میگیریم ما. معنی نداره شما بگید چیزی استقلالا قابلیت لحاظ نداره اما جزئی از مهره. مثل این که مثلا شما یک پارچه ای رو به وصف این که رنگش مثلا آبی باشد مهر قرار بدی، رنگ آبی استقلالا قابلیت تقویم ندارد اما موجب ازدیاد قیمت هست. اونجاست که میگیم عرش. عرش در کجا میگیم؟ در جایی که چیزی استقلالا قابلیت قیمت گذاری ندارد. بله بگی رنگ آبی خودش چند؟ رنگ آبی خودش چند؟ رنگ آبی هیچ، قابل قیمت گذاری هستن، قابل لحاظ نیست. یا یک عبدی را، گوسفندی را به وصف صحت مثلا اومده مهر قرار داده، بعد علیل شده، مریض شده، نمیتونی بگی وصف صحت جزء المهر بوده. جزء المهر نمیتونه باشه. چرا؟ چون وصف صحت استقلالا قابلیت لحاظ و تقویم ندارد. فلذا اینجا باید چکار کنیم؟ عرش در نظر بگیریم، بگیم این با این وصف، این بدون این وصف. قیمت قیمت اینه نه قیمت اون وصف. در این موارد نمیشه گفت که این وصف جزء المهر است. فرض ما در اینجا چیه؟ فرض این است که نما جزء المهر است. وقتی جزء المهر است یعنی چی؟ یعنی استقلالا قابلیت قیمت گذاری دارد. مضافاً بر این که فرمایششون خلاف موثقه عبید بن زراره است. اصلا روایت داریم، روایت می‌فرماید که اگر هم در نزد مرد بوده، مرد نصف اون حملها رو هم بعد از طلاق درش حق داره. وچی نداره که حتی اگر این قاعده باشد، حتی اگر بپذیریم اینو به عنوان یه قاعده از شما، حداقل در این مورد به خاطر روایت تعبدن باید دست از روایت بردارید، باید دست از قاعده بردارید. مگر اینکه بگیم روایت انقدر تعبد کنیم بگیم فقط مربوطه به گوسفنده، حتی مثلا بزم نمیگیره، گاوم نمیگیره، چه برسه به همه، که این دیگه وجهی نداره. اینم فرع نهم. فرع دهم ان شاء الله جلسه بعد خدمت شما. صلی الله علی محمد و آل محمد.